با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام به همه شنوندگانی که امروز رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن در روزی که یک سالگی انتخابات 1400 و انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران هم هست، یعنی شنبه 28 خرداد 1401 رو پیش رومون داریم و در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد به مهمترین رویدادهایی که اتفاق افتادن. محمد زرقامی هستم میزبان شما و در همین ابتدای راه اجازه بدید که شما رو برای لحظاتی تنها بگذارم تا شنونده آخرین و تازه ترین خبرها باشید با بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه بار دیگر بر مقاومت کشورش در برابر تحریم‌های غرب تاکید کرد. پوتین با متهم کردن آمریکا و کشورهای غربی به اعمال سیاست‌های استعماری گفت آنها به دنبال به زانو درآوردن روسیه از طریق تحریم‌ها هستند. رئیس جمهور روسیه در حالی در نشست اقتصادی سن پترزبورگ صحبت می‌کرد که هیچ یک از کشورهای غربی در آن نشست شرکت نکردند. او در این نطق تأکید کرد که به رغم افزایش خطرات و تهدیدات، تصمیم مسکو برای آنچه که عملیات نظامی مخصوص در اوکراین توصیف کرد دشوار اما ضروری بوده و مسکو آن را ادامه خواهد داد. تحریم‌های غرب طی بیش از 3 ماه گذشته تجارت خارجی روسیه را تا نصف کاهش داده و نیمی از ذخایر ارزی خارجی روسیه نیز مسدود شده است. رئیس بزرگترین بانک روسیه اسپر بانک روز گذشته گفت که 1 دهه طول خواهد کشید که اقتصاد روسیه به شرایط قبل از تحریم‌ها بازگردد. پرواز شرکت هواپیمایی معراج روز جمعه به دلیل عدم دریافت اجازه از ترکیه برای سوختگیری در فرودگاه استانبول مجبور به فرود اضطراری در تبریز شد. این پرواز به دلیل نقص فنی و عدم سوختگیری در استانبول پس از 1 ساعت پرواز مجبور به فرود اضطراری شد. بر اساس گزارش‌ها یک پرواز دیگر از شرکت‌های هواپیمایی متعلق به ایران نیز روز پنجشنبه در مسیر مشهد به استانبول بعد از 9 ساعت تأخیر اجازه پرواز به استانبول را دریافت کرد. مقامات تهران و آنکارا هنوز به این گزارش‌ها و دلایلش واکنشی نشان ندادند. بروز این مشکلات برای پروازهای ایرانی پس از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل در روزهای گذشته هشدارهایی درباره تهدید جان توریست‌هایش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خاک ترکیه منتشر کرده است. رئیس سازمان اطلاعات پاراگوئه روز جمعه گفت غلامرضا قاسمی خدمه هواپیمای ونزوئلایی توقیف شده در آرژانتین عضو نیروی قدس است. به گفته استبان آکینیو رئیس سازمان اطلاعات پاراگوئه، غلامرضا قاسمی فقط با 1 عضو قدس تشابه اسمی ندارد، بلکه او همان فرد مورد ادعا در آن نیروست. در واکنش به این اظهارات آنیبال فرناندز وزیر امنیت آرژانتین با رد عضویت غلامرضا قاسمی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت کشورش به روند قانونی متعهد است و طبق اسناد رسمی و تمام پایگاه‌های اطلاعاتی هیچ رابطه خاصی با سازمان‌های تروریستی وجود ندارد. سفارت اسرائیل در بوینس آیرس روز جمعه در بیانیه گفت که یکی از سرنشینان هواپیمای باربری توقیف شده ونزوئلا در آرژانتین از مقامات جمهوری اسلامی و عضو نیروی قدس است. بوئینگ باربری 747 متعلق به شرکت هوایی ونزوئلایی امتراسور از روز 16 خرداد پس از آنکه به دلیل هوای نامساعد و کمبود سوخت ناچار به فرود در آرژانتین شد توقیف گردید. و وبسایت هرانا که گزارش‌های مربوط به حقوق بشر را منتشر می‌کند روز شنبه امروز از خودکشی کارگر اهل لنده در استان کهگیلویه بویرحمت به دلیل فقر شدید گزارش داد. به گفته هرانا این کارگر به دلیل عدم توانایی برای پرداخت رهن خانه خود خودکشی کرده و جان خود را از دست داده است. منابع آگاه گفتند که آن کارگر پدر 6 فرزند بوده است. پیشتر نیز در اردیبهشت 2 کارگر نانوایی در روستایی در شهرستان ممسنی استان فارس به دلیل فشارهای اقتصادی پس از انتشار پیامی ویدیویی خودکشی کردند.
ممنون از تو بکتاش که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوندی و اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله نیمروزی. بازنشستگان و کارگران 12 روز تجمع و اعتراض، آخرین خبرها با سپیده بهکام. آیا برگزاری اعتراض‌های مداوم اما پراکنده سوپاپ اطمینانی برای دولت ابراهیم رئیسی است؟ گفتگویی با امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری. فرمان ابراهیم رئیسی به حسا برای ساخت 8 هواپیمای مسافربری، رؤیا یا واقعیت؟ گفتگویی با خلبان حسین معینی. در ادامه اگر فرصت بود پیام‌های شما رو هم مرور خواهیم کرد و به چند مطلب دیگر هم گریزی خواهیم زد. صفر صفر 42 02 21 12 21 13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام که از همکنون در اختیار شماست تا نظرهای شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. 28 خرداد ماه رو پیش رومون داریم. همونطوری که پیشتر هم گفتم امروز روز انتخاب یا روز انتخابات 1400 که نتیجه اون انتخابات شد انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران. در همین 28 خرداد ماهی که تجمع‌ها و اعتراض‌های بازنشسته‌ها و کارگرها برای 12th روز خودش داره ادامه پیدا می‌کنه. در همین حال گزارش‌هایی هم بوده از اعتصاب در برخی کارخانه‌ها. سپیده بهکام همکارم با ماست تا مروری بکنیم با او بر خبرهای ریز و درشتی که در این باره منتشر شده و از او بشنویم که چه اتفاقاتی تا این لحظه خبری شده. سپیده،
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. امروز بر اساس گزارش هایی که منتشر شده چندین تجمع در شهرهای مختلف برگزار شده. یک سری از تجمع ها مربوط هست به بازنشستگان، مثلا در بندرعباس، اهواز، زنجان، آبادان، شوش و شوشتر. در همین حال 2 تا اعتصاب گزارش شده، یکی مربوط هست به کارگران داربست بند پروژه‌ای شاغل در پتروپالایش کنگان، یکی هم شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان. محمد،
خب اجازه بده که سپیده شروع بکنیم با تجمع بازنشسته ها که 12th روز خودش رو داره سپری میکنه و اینکه این تجمع امروز چگونه ادامه پیدا کرد.
بیم اول به دلیلش اشاره بکنم. 15 خرداد و دقیقا در روز تعطیل هیئت دولت نشستی برگزار کرد. در اون نشست دستمزد بازنشستگان غیر حداقل بگیر رو 10% اضافه کرد. این کار در واقع یک بدعت بود، چون پیش از این شورای عالی کار افزایش دستمزدها رو تصویب میکرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که افزایش دستمزد غیر حداقل بگیرها 38% بود. در حال این موضوع اعتراض‌هایی رو به همراه داشت. غیر حداقل بگیرها رو هم من توضیح بدم که در واقع همون کارگران بازنشسته هستن که حداقل حقوق رو دریافت نمی‌کنن. بنابراین با توجه به گرانی و تورم و غیره این افزایش 10% دردی رو دوا نمی‌کنه. تعداد این افراد چند صد هزار نفر هست. الان به هر حال همونطور که اشاره کردی 12th روز هستش که اعتراض‌هاشون رو برگزار میکنن. بر اساس اون چیزی که تشکل‌های رسمی میگن، هزینه معیشت تا اردیبهشت 11 میلیون تومان بوده. الان که به هر حال اردیبهشت و خرداد هم با افزایش قیمت‌ها روبرو شدیم، این میزان کفاف نمیده. تازه تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی میگن که حداقل دستمزد باید 16 میلیون در نظر گرفته بشه که کارگرها بتونن از پس مخارجشون بر بیان. بنابراین این اعتراض‌ها به همین موضوع هست. از 16 خرداد تا به الان که 12 روز رو داره سپری می‌کنه ادامه داشته و بازنشسته‌ها میگن که ادامه هم خواهیم داد. محمد،
اجازه بده که سپیده در لحظات پایانی خیلی کوتاه یه نگاهی هم بکنیم، چون اشاره هم من کردم به مسئله اعتصاب‌ها و اینکه خب این اعتصاب‌ها و دلیلش چیست و چه اخباری در موردش وجود داره.
تابستان گذشته اعتصاب‌های 3 ماهه داشتیم، یک سری خواسته ها مطرح شد، یه سری از کارفرماها قبول کردن، دولت هم چراغ سبز نشون داد، ولی بعد که اعتصاب تموم شد برخی از کارفرماها عقب نشینی کردن، وعده ها رو انجام ندادن. دو تا خواسته اصلی کارگران پروژه‌ای در مناطق نفتی، یکی نوبت کاری بی‌سوزه هست و 10 روز استراحت و یکی هم افزایش حقوق. خب تو مناطق به ویژه پروژه‌ای ها چون مشمول قانون کار نیستن، دستمزدهاشون خیلی پایین هست. در محمودآباد اصفهان که الان یکی از اعتصابات هست که برگزار میشه، یکی از دلایلش بحث قبض گاز هست که خیلی بالا هست و به هر حال تا اونجا که من دنبال میکنم این موضوع اعتصاب کارگرها نیست، خود کارخونه ها هستن که تعطیل کردن. در محمودآباد عمدتا کارخونه های سنگبری فعال هستن. یکی دیگه هم که همون نیروهای شرکت آتی سازان پرشیا هست، در فاز 19 از روز پنجشنبه دست به اعتصاب زدن. این شرکت پیمانکاری شرایط دستمزدهای پیشنهادی رو نپذیرفته، ایام نوبت کاریش 22 روز هست، 8 روز استراحت و خب خیلی از کارگران پروژه‌ای از مناطق مختلف ایران میان، 2 روز رو در رفت آمد هستن چون به هر حال دستمزدشون پایین هست، امکان رفت آمد با هواپیما رو ندارن، با اتوبوس میرن. این باعث میشه 2 روز از این 8 روز رو خب برن و بیان و 6 روز براشون کافی نیست برای استراحت.
ممنون از تو سپیده بهکام که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به اعتراض ها و اعتصاباتی که به هر حال ادامه پیدا کرده درباره بازنشسته ها، درباره کارگران و قطعا در بخش های بعدی خبری بیشتر به اون خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید که با توجه به موضوع این بحث که خبرهاشو شنیدیم یک نگاهی بکنیم اصلا به آنچه که در ارتباط با این اعتصاب ها و اعتراض ها شاهدش هستیم. اینکه به هر حال ما شاهد گستردگی این اعتصاب ها و از یک طرفی پراکندگی اونها هستیم و تداومش، این 3 چیز در کنار هم چه معنایی رو میده و آیا این خواسته ذاتی دولت ابراهیم رئیسی است که این گونه قضیه رو پیش ببره؟ همراه هستیم با امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان. آقای قاسمی بهتون سلام میکنم و میخوام از همین پرسش آغاز کنیم. امیدوارم که شنیده باشید اینکه به هر حال ما شاهد گستردگی این اعتراض ها هستیم از یک سو، بعد از طرف دیگه شاهد پراکندگیش هستیم در نقاط مختلف ایران و تداومش که الان خب 12 روزه که تجمع اعتراض بازنشسته ها و کارگران رو داریم، این به چه معناست؟ آیا ابراهیم رئیسی میخواد این رو؟
درود به شما جناب زرقامی و شنوندگان عزیزتون. خیر، خواست صرفا آقای رئیسی و دولت ایشون نیست که این اعتراضات تداوم پیدا کنه، چون هرچین اعتراضات تداوم پیدا کنه در اصل ضربه زده به امنیت یا نظام و اینا دوست ندارن امنیتشون زیر سوال بره. اما از اونجایی که فقر و گرانی تو کشور داره بیداد میکنه و مختص دیگه هیچ قشر خاصی ما میتونیم بگیم نیست و همه گیر شده، میبینیم که تو جاجای کشور اصناف مختلف، مردم، سندیکاها دست به اعتراض و اعتصاب زدن.
خب نکته اساسی همینه، این که از یک طرف اگر بپذیریم که خواست دولت نیست، پس چرا دولت اجازه میده ما شاهد این نیستیم مثل گذشته که برخوردهای شدید با معترضان صورت بگیره و به نوعی سعی میشه که به نظر اونطور که به نظر میرسه یک جور مماشاتی وجود داشته باشه در این باره؟
جناب زرقامی ببینید، گزینه سرکوب گزینه‌ای که همیشه برای شورای عالی امنیت ملی رو میزش هست و باشه، ولی چرا الان برخورد پلیسی نمیشه و سرکوب نمیشه؟ به نظر من جمهوری اسلامی توانشو گذاشته اول برای مدیریت این اعتصابات. نگاه کنید، ما چهارشنبه 25 خرداد دقیقاً یه روز مونده به تجمع اعتراضی سراسری معلمان در سراسر کشور، فعالان صنفی معلم‌ها رو میان بازداشت میکنن. اول میخوان ببینن که میتونن این کنترل کنن این این اعتصابات و بعد دست به اقدام پلیسی بزنن. و در ضمن نکته اصلی اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر از دو جبهه دچار ضعف شدید شده. یک جبهه عرصه بین الملل که فشارهای زیادی روشه و دوم جبهه داخل، یعنی دیگه نسبت به گذشته اون اتحاد نظر بین نیروهای نظامی و امنیتی برای سرکوب نیست. تو رده میونی نیروهای انتظامی ما داریم میبینیم که ریزش صورت گرفته و ممانعت میکنن از دستوری که بهشون میدن و این وحشتی داره برای جمهوری اسلامی که نیروهایی که تا الان مردم رو سرکوب میکردن جلوی خودشون وایستن. و از طرفی ما میبینیم که حتی در رده بالای نیروهای امنیتی هم اینا دچار مشکل شدن و آمار سرداران سپاهشون بیرون درس پیدا میکنه و در ما هفته‌ای نیست که شاهد باشیم که یکی از اینا حالا به هر طریقی مثلا ترور یا کشته نشه. و همین هفته گذشته ما دیدیم که اینا اومدن ادمینای کانال های تلگرامی که منسوب بودن به جریان های اطلاعاتی رو دستگیر کردن به خاطر همین نشر اطلاعات سری و چیزی که بعد به گوش مردم نرسه از کارهایی که اینا میکنن.
خب این شرایط خاصی که الان باهاش روبرو هستیم و اینکه به هر حال اگر بخواد دولت آقای رئیسی به این شکل مدیریت بکنه آنچه که داره اتفاق میفته و از طرفی هم خب آقای رئیسی میگه که شما ثمره آنچه که او جراحی اقتصادی مینامه رو بدتر خواهید دید، شرایط رو به چه سمتی خواهد برد؟ آیا فکر میکنید که این شرایط باعث میشه که این اعتصاب‌ها یا این اعتراض‌ها که الان ما شاهدش هستیم، بیشتر هم اعتراض‌ها، شکل منسجم‌تری بگیره یا دولت برنامه دیگه‌ای رو داره در آستین یا در چند تکه بخواد ارائه بده؟
دولت آقای رئیسی که و حالا خود ایشون و اون حلقه مشاوراشون که نشون دادن که برنامه ای ندارن، حالا به عنوان جراحی که در مورد اقتصاد میگفتن شواهد امن نشون میده که اینا برنامه ای ندارن. و من مطمئنم که این اعتراضات به سمتی خواهد رفت که حتی ببینید الان ما مثلا بازنشسته ها رو داریم میبینیم، قشر مثلا میانسال و مثلا کهنسال رو میبینیم که کف خیابون هستن و این من به سرعت میتونم بهتون بگم انتشار پیدا میکنه به تمام اقشار جامعه ما و دوچار یعنی اون سیل عظیم مردم رو تو کف خیابون خواهیم دید. و خب بالاخره جمهوری اسلامی هم صبر و تحملی داره و به نظرم متاسفانه شاهد روزهای آینده، شاهد برخوردهای شدید یا هفته‌های آینده شاهد برخوردهای شدید پلیسی باشیم، چون این مدیریت از دستش در خواهد رفت و نمیتونه مردم رو کنترل کنه.
یعنی امیدی به این نیست که این سوپاپ اطمینان اگر اسمش رو بگذاریم همیشه باز بمونه برای اینکه شهروندان بتونن بر اساس آنچه که در قانون اساسی هم عنوان شده تجمع مسالمت‌آمیز داشته باشن و برخوردی هم با اونها صورت نگیره؟
خیلی من بعید میدونم این سوپاپ‌های اطمینانی دیگه وجود نداره برای نظام، چون اکثر کسایی که میمدن حالا به نحوی وزنه بودن توی جامعه و این سوپاپ اطمینان رو هدایت میکردن دیگه مردم به اونا هیچ امیدی ندارن و اعتمادی.
منظورتون دقیقا کدوم افراد هستن؟
فرضا شما ببین مثلا حساب کنید توی مثلا جنبش سبز، خب خیلی از مردم اعتقاد داشتن به آقای کروبی و مثلا آقای موسوی، ولی الان مردم از تمام اینها هم گذر کردن، عبور کردن، حتی از اصلاح طلبانی که مثلا بهشون امیدوار بودن که شاید این مملکت درست بشه از اینا عبور کردن. یه جوری به نظر من مردم در حال گذشتن از نظام هستن و اعتمادشون به زیر صفر رسیده.
سپاسگزارم از شما امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان که با ما همراه بودید. و اما در همین خصوص من یک پیام رو هم بخونم. محسن برای ما نوشته، محسن واحدی: مسئولین میگن همین که سفره ما پر هست و میتونیم در سنگر خدمت به شما خدمت کنیم، برید و خدا رو شکر کنید. احسان برای ما مینویسه: حکومت لبه پرتگاه، اصلا به این نوع اعتراض ها اهمیتی نمیده، یعنی نمیتونه اهمیت بده، نظامشون داره از هم میپاشه. و محمد برای ما نوشته: معمولا حکومت ها اکثر عمل شدیدی نسبت به تجمعات و اعتراض ها ندارن، چون اعتصاب ها باعث تغییر حکومت ها و تغییر شیوه حکومت ها میشه و اکثر ایرانی ها به نوشته محمد البته هنوز به این بلوغ نرسیدند. مریم زارعی هم نوشته: مدعی عدالت رهبر است که نمیداند عدالت اجتماعی چیست، فعلا در قصر و تخت و ثروت میلیارد دلاری داره حال میکنه. به هر حال با شما همچنان همراه هستیم. بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم فرمان ابراهیم رئیسی به حسا، شرکت هواپیمایی سازی ایران بود که ساخت 8 هواپیمای مسافربری رو انجام بده و آقای رئیسی گفته بود که تا زمانی که او بار دیگه میاد به اصفهان و دیدار میکنه از این مرکز، این هواپیماها آماده باشه. در این خصوص گفتگو رو داشتم با حسین معینی خلبان و از او پرسیدم که تا چند اندازه این مسئله با واقعیت میتونه همخونی داشته باشه.
خب من دقیقا اول نمیدونم آقای رئیسی در مورد چه هواپیمایی میگن. آیا منظورشون همون هواپیمای ایران 140 که قبلا هواپیما، یعنی مونتاژ هواپیما آن 124 اوکراین بوده، آیا منظورشون این هواپیمای جدید؟ در کل باید خدمت شما عرض کنم که ساخت هواپیما چند مرحله داره. مرحله طراحی هواپیما، مرحله ساختش، مرحله کسب اجازه و سرتیفیکیت های مختلف که این هواپیما بتونه پرواز کنه، آزمایش شدنش، بتونه عملیاتی شدن هواپیما، و در مرحله آخر فقط بحث ساخت به تعداد زیاد برای ایرلاین های زیاد 8 حالا فرق نمی کنه تعدادش، این که بتونن اینو به عنوان سری تولید کنن. وقتی که هست اینه که در واقع ساخت این هواپیما جدید، حتی شرکت های مثل بوئینگ و ایرباس که قول‌های این صنعت هستند، برای ساخت یک هواپیمای جدید حداقل 10 تا 15 سال وقت بخیر می‌بره از مرحله طراحی این هواپیما تا مرحله عملیات کردن. مثلا هواپیمای بوئینگ 787 دریم لاینر رو شنیده باشید، این هواپیمای دیگه که الان ساخته شدن ایرباس 350 یا هواپیمای دیگه، اینا برای ایرباس یا بوئینگ 10 سال طول کشه طراحیشون، عملیات کردنشون و ساختشون، و حتی بعد از ساختشون هم یه سری مشکلات پیش اومد که سال‌ها سرن رفت می‌کنن این مشکلات رو.
آقای رئیسی، چون آقای رئیسی گفتن که تا سفر بعدی که ایشون به اصفهان میره و از حسا بازدید خواهد کرد، 8 هواپیمای مسافر برای آماده باشه. با این تایمی که شما گفتید، آقای رئیسی اصلا به دوره ریاست جمهوریشون هم قد نمیده.
بیشتر این یه بحث به نظر من سیاسی، اشعار سیاسی تا یه واقع‌گرایانه در مورد عملیات ساخت هواپیما، طراحی هواپیما. من حتی بیشتر بگم ایران مشکل داره برای تعمیرات و نگهداری هواپیماهایی که همین الان دارن. ساخت یه هواپیمای جدید بدون تکنولوژی غربی تقریبا غیر ممکنه. یعنی من نمی‌تونم بگم 99% غیر ممکنه. چون حتی کشورهایی مثل روسیه یا چین که قدرت‌های بزرگ دنیا هستن، نتونستن این کار بکنن. مثلا روسیه یک هواپیمای به نام سوپر جت 100 ساخت، بیشتر از 60-70% موتورش گرفته تا اسپرپارت های دیگه که این هواپیما داره از کشورهای اروپایی و آمریکایی گرفته شده. یعنی حتی روسیه نتونسته یه هواپیمای 100% روسی بسازه، و الان هم حتی بعد تحریمایی که شده خیلی از این هواپیما مشکل دارن و گراند شدن به خاطر اینکه نمیتونن جایگزین کنن قطعات موتورش و قطعات دیگه که تا هواپیما استفاده میشه. چین همینطور، هواپیما که چین داره مثلا ژاپن یه طرحی داشت برای ساخت هواپیما، اینا هنوز نفرستن، 10 سال دارن تلاش میکنن با اینکه با کمک غرب و کشورهای دیگه بسازن، یعنی با کوپریشن با کشورهای دیگه بتونن یه هواپیما بسازن. چون فقط ساخت هواپیما مهم نیست، اینکه این هواپیما بعدا اجازه بگیره، حالا کشور ایران پرواز کنه یک هفته، این هواپیما بتونه خارج از کشور ایران پرواز کنه، باید یه سرتیفیکیت ایمنی بگیره. یعنی مثلا کشور استالس قبول نمیکنن که هواپیما که هیچ گونه سرتیفیکیت ایمنی نگرفته بیاد پرواز کنه تو کشورهای دیگه.
حالا با توجه به وضعیت ناوگان هوایی ایران و اینکه هر روز یه خبری میشنویم که فلان هواپیما به خاطر نقص فنی مجبور شده که فرود اضطراری داشته باشه و اینها، این وضعیت رو تا کی میتونه واقعا هواپیمایی ایران ادامه بده و با این ناوگان فرسوده تا چه زمانی امکانه واقعا ادامه حیات داره اگر این شرایط تغییر نکنه؟
من در واقع در جمع میکنم شرایط واقعی ناوگان هوایی چیزیه. یعنی در کل ما یه سری اطلاعات داریم که به خاطر تحریم ها نمیتونن قطعات هواپیما رو بگیرن. قطعا یه سری راه ها و روش های برای دور زدن تحریم ها دارن این ایرلاین ها. در چه حد این دور زدن تحریم ها موفق هستن اینو من نمیدونم. قطعا بدون هر سال که بیشتر میگذره از این قضیه و از تحریم هایی که برای ایران انجام شده، شرایط آفا بدتر و بدتر میشه.
شما خودتون پرواز داشتید حتما با هواپیماهای داخل ایران، و اینکه وقتی با این هواپیماها پرواز میکردید آیا احساس ایمنی هیچ وقت داشتید یا این احساس درتون وجود داشت که این هواپیماها امکان داره که ایمنی کافی رو نداشته باشن؟
در اینکه هواپیما ایران ایمنی کافی ندارن شکی نیست. من هم سعی میکردم هر وقت ایران پرواز کردم بیشتر از هواپیما خارجی استفاده کنم که از هواپیمایی که در داخل ایران پرواز میکنن. قطعا نمیتونن با تمام تلاش ایرانی که در ایران هستن، هوانوردها، خلبانها، مهندسایی که تو ایران هستن، خیلی حتما قابل هستن و خلبانها و مهندسای خوبی هستن، اما واقعا وقتی قطعه مورد نیاز نباشه شما نمیتونین ایمنی رو گارانتی کنید. و متاسفانه شرکت های ایرانی هم از همون فایده بازی که در دستشون هست استفاده میکنن و تمام تلاششون میکنن، اما خب قطعا نمیتونن وقتی قطعات کافی نرسه به دستشون و نتونن هواپیما رو تعمیر کنن به اون شکلی که باید تعمیر بشه، نمیتونن قطعا ایمنی پرواز رو تضمین کنن. البته این هم بهتون بگم هر چه هواپیما سنش بالاتر میره قطعا خسارت هایی که به هواپیما میاد بیشتر میشه. همین که خیلی از ایرلاین های تاپ دنیا هواپیماها رو 3 تا 5 سال بیشتر نگه نمیدارن، بعد از 3 تا 5 سال هواپیماشون رو میدن به ایرلاین های دیگه هواپیما جدید میخرن، به خاطر اینکه بعد از 3 تا 5 سال هزینه تعمیرات و نگهداری هواپیما بیشتر میشه.
عمر هواپیماهای ایران رو میدونید که چه اندازه است؟ یعنی الان هواپیماهایی که مورد استفاده قرار میگیره حالا توسط مثلا ایران ایر،
نمیدونم دقیق بگم، اما قطعا بالای 20 ساله. یک سری هواپیماهایی که بعد از اجرای برجام وارد ایران شد، مثلا یک دفعه هواپیمای ایتیاد یا چند تا هواپیمای ایرباس و بوئینگ بودن که وارد شدن، اونا جدید بودن و نو بودن از کارخانه بوئینگ و ایرباس و ایتیاد. بقیه همه هواپیماهایی که وارد شده سنی بالای 20 سال 25 سال دارن.
بله، شهیدی صحبت خلبان حسین معینی رو. این رو هم بگم که سقوط هواپیمای نظامی در اصفهان اتفاق افتاد و حال خلبان و کمک خلبان هم مساعد هست و یک هواپیمای جنگنده F-14 بوده که به علت نقص فنی موتور این حادثه برش رخ داده. و اما بپرزیم به مسئله مهاجرت پزشکان در ایران. جزئیات بیشتر رو کیانوش فرید برامون میگه.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید در سال 1400 بیش از 4000 پزشک ایرانی درخواست دریافت عدم سوء پیشینه کردند که مدرک لازم برای مهاجرت است. محمد رئیس زاده افزایش شتاب در درخواست مهاجرت و میل به مهاجرت در پزشکان عمومی و متخصص و فوق متخصص در ایران را نگران کننده توصیف کرد. به گفته او در سال 1400 بالغ بر 4027 نفر درخواست عدم سوء پیشینه پزشکی کردند. آقای رئیس‌زاده با این حال تاکید می‌کند که البته این درخواست به این معنا نیست که تمام این افراد از کشور خارج شدند. این در حالی است که تقاضای برگه عدم سوء پیشینه پزشکی در ایران هیچ کاربردی ندارد و تنها کسانی که قصد مهاجرت و خروج از ایران دارند برای تکمیل پرونده‌های خود به این برگه نیازمندند. آنطور که این مقام مسئول خبر داده، بالغ بر 1/3 این افراد پزشک عمومی هستند، اما آمار درخواست تقاضای برگه عدم سوء پیشینه پزشکی برای مهاجرت در متخصصین و فوق تخصص‌ها هم بالا رفته است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران همچنین به وضعیت اقتصادی در ایران اشاره کرده و امکاناتی که در کشورهای همسایه برای جذب پزشکان ایرانی وجود دارد. سال گذشته نیست حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از افزایش آمار مهاجرت پزشکان و خالی ماندن صندلی‌های تخصصی در برخی رشته‌های مادر ابراز نگرانی کرده بود. آمار رسمی و دقیقی از مهاجرت پزشکان در سال‌های گذشته هیچ وقت منتشر نشده است، اما محمد رضا ظفرقندی رئیس وقت سازمان نظام پزشکی ایران در شهریور 1400 نیز گفته بود دست کم 3000 درخواست برای مهاجرت از سوی پزشکان به این سازمان ارسال شده است. در همین حال در سال 1400 گزارش‌های متعددی نیز از افزایش آمار خودکشی در میان رزیدنت‌ها یا دستیاران پزشک متخصص در کشور منتشر و خبرساز شد، تا جایی که شوراهای صنفی دانشجویان بیش از 9 دانشگاه علوم پزشکی کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار رسیدگی به وضعیت دانشجویان این رشته شدند. حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در همان زمان فشار کاری و سطح درآمد را از جمله مهمترین مشکلات دانشجویان پزشکی عنوان کرد. تازه ترین گزارش رصدخانه مهاجرات ایران نیز نشان می‌دهد که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. اطلاعات این نهاد حاکی است که 59% دانشجویان و 69% استادان و محققان ایرانی به دلیل مسائل اقتصادی به دنبال مهاجرت از ایران هستند. پیش از این وبسایت خبر آنلاین با بررسی آمار اداره گذرنامه جمهوری اسلامی از رتبه 19 ایران در فرستادن دانشجو به دیگر کشورها و افزایش بیش از 2 برابری جمعیت ایرانیان مهاجر طی 30 سال اخیر خبر داده بود.
کیانوش فرید بود. در ساعت بعد با میزگردی به انتخابات 1400 و نتیجه اون میپردازیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. دبیر این مجله جمشید زند بود، کارگردان فنیش علی شیبانی. تا مجله بعدی.